و روسیه فعالیت کرده است. این خانواده هم با تقاضای کار گاهی در روسیه و گاه در تاجیکستان زندگی میکردند. سهراب هم پس از ختم تحصیل در روسیه فعالیت کاری خود را در پایگاه 201 در دوشنبه شروع کرده است. بنا به اطلاع یک منبع، بعدی دریافت خبری کشته شدن سهراب کریموف، افسران و سربازان پایگاه 201 در دوشنبه مراسم به خاطر درگذشت او برگزار کردند. خود سهراب کریموف پدر دو فرزند بوده، به گفته همسایه‌ها فرزند دومش را که 8 ماهه است هنوز ندیده بود. یکی از همسایه‌های والدین سهراب کریموف که نخواست نامش برده شود گفت سهراب کریموف در سفر اخیرش به دوشنبه از وضع متشنج در سوریه نقل کرده، گفته است آنجا کس خواب آرام را نمی‌بیند. به گفته مصاحب ما سهراب دفعه اول 3 ماه در سوریه بوده است و با سبب بیماری یک مدت برگشته است. روسیه گازتا هم با تکیه به منابع خود نوشته است که سهراب بار دوم به سوریه سفر داشت. سهراب کریموف یکی از 6 فرزند عبدولی کریموف ژنرال تاجیک پایگاه 201 روسیه است و ختم کننده دانشگاه حربی بی مسکو بوده، رتبه مایور داشته است. سالهای طولانی در پایگاه حربی روسیه در تاجیکستان کار کرده است. سهراب 35 ساله را همسایه و همسینفونش در تاجیکستان چون یک نظامی خوب و جوانی با آبرو میشناسند. الهام که چند سال با سهراب در مکتبی رقمی 92 که شهر دوشنبه تحصیل کرده است میگوید
بچه سپکو بچه نقل بود که من ای چند کس فهمیدم که همه مرده نیافتم، هم خیلی کانتاکت که خونهشون یا یگون کس بین زنگ زنم بفهمم. بچه را پرسیدم میگن مرام همش فهمیده، میگن نکیم عمیق
نمیدونه. سهراب کریموف یکی از 3 نظامی کشته شده در سوریه است که نامش رسانه‌ای شده است. وزارت مدافع روسیه روزی 25 مارس هلاکت 3 نظامی روس در سوریه را تصدیق کرد و گفت که آنها ماه پیش در احاطه تروریستان افتادند و کشته شدند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای را انگوش زنید در آزادی.تیجه یا آزادی.org.
در حالی که نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد به زودی به کابل سفر میکند، انتقادهای مقامات آمریکایی و پاکستانی به یکدیگر در شبکه‌های اجتماعی افزایش یافته است. تفصیلات بیشتر این موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. شیرین مزاری وزیر حقوق بشری پاکستان اخیراً در توییتر خود نوشت که جان باس سفیر آمریکا در کابل درباره مسائل افغانستان و منطقه معلومات زیاد ندارد. این عکس العمل پس از آن صورت گرفت که جان باس سفیر آمریکا در کابل در واکنش به اظهارات نخست وزیر پاکستان در صفحه توییتر خود نوشت برخی مسائل که با کریکت ربط می‌گیرد در دیپلماتیا نتیجه ندارد. در عین حال نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان و پاکستان با دنبال نشر کردن پیام توییتری جان باز گفت احساس میکنم که باید این را من میگفتم. این انتقادهای ظاهرا تند بعد از آن مطرح میشود که عمران خان نخست وزیر پاکستان حکومت افغانستان را به ایجاد مانع در روند صلح متهم کرد و گفت که به میان آمدن یک حکومت موقتی در افغانستان میتواند یک راه حل احتمالی باشد. در پس منظر این بیگومگوها حالا این احتمال ها به میان آمده است که این تنش های لفظی بر روند صلح در افغانستان تأثیر می رساند. داوود مدیار کارشناس رابطه های بین المللی می گوید واکنش های تیز و تند مقام های آمریکایی و پاکستانی به یکدیگر بر روند صلح افغانستان تأثیری نخواهد رساند و یک اختلاف رسانه ای است. وی افزود
در سیاست خارجی پاکستان یا در دستگاه دیپلماسی اونا ما این همت نمی بینیم که اونا با یک ابرقدرت مثل امریکا درگیر شوند. پاکستان همیشه از امریکا تمویل می شود و سر امریکا در حقیقت زنده است. در موضوع صلح افغانستان اونا با موافقه رسیدند، مسکو و اسلام آباد و امریکا، چون این صلح به نفع همشان است و این اختلافات که مطرح می شود ما فکر می کنیم فقط یک سیاست رسانه ای است.
پیش از این زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در واکنش به اظهارات نخست وزیر پاکستان گفته بود که اسلام آباد در روند صلح افغانستان همکاری کرده است، اما سخنان اخیر عمران خان سازنده نمی باشد. حکومت افغانستان نیز در برابر اظهارات نخست وزیر پاکستان واکنش نشان داد. وزارت امور خارجه افغانستان معاون سفیر پاکستان در کابل را دعوت کرد و سفیر افغانستان در اسلام آباد را به کابل فراخواند. از سوی هم وزارت امور خارجه پاکستان با نشر خبرنامه گفته است که از سخنان عمران خان برداشت نادرست شده است. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان فراخوانده شدن سفیر افغانستان از اسلام آباد را کاری ناسنجیده دانسته است. این در حالی است که زلمه خلیلزاد مرحله نوی سفرهایش در پیوند به صلح افغانستان را به 7 کشور به شمول افغانستان و پاکستان آغاز کرده است. این سفری نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در حال آغاز می‌گردد که پس از انتقادهای جنجال برانگیز حمدالله محیب، مشاور امنیت ملی افغانستان، از زلمه خلیلزاد واشنگتن تماس‌ها با آقای محیب را قطع کرد. اما هنوز معلوم نیست که آیا حمدالله محیب در گفتگوها میان مقامات افغان و زلمه خلیلزاد اشتراک خواهد داشت یا نه. در پی اختلافات در مورد چگونگی مذاکرات صلح میان آمریکا و طالبان، واشنگتن بر رئیس جمهوری افغانستان اشرف غنی گفت که آمریکا از این به بعد هیچ تماس با حمدالله محیب، مشاور امنیت ملی او، نخواهد داشت. قطع تماس با حمدالله محیب تنش میان کابل و واشنگتن در مورد کنار گذاشتن حکومت افغانستان از گفتگوهای صلح را افزایش خواهد داد. نقطه های مهم این گفتگوها خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و دیگر استفاده نشدن خاک این کشور در حمله های تروریستی علیه دیگران می باشد. آقای محیب گفته بود که زلمه خلیلزاد به دنبال تشکیل حکومت موقتی است که خود در رهبری آن قرار بگیرد. مشاور امنیت ملی افغانستان روند صلح میان آمریکا و طالبان را غیر شفاف دانسته بود. او همزمان گفته بود که آقای خلیلزاد در مورد مذاکرات با طالبان با حکومت کابل مشورت نمی کند و معلومات کمی به دولت افغانستان پیشنهاد می نماید. پس از این سخنان مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری افغانستان، شماری از رسانه ها گزارش دادند که وزارت امور خارجه آمریکا در حال این اظهارات او را رد کرد، او را به وزارت امور خارجه دعوت نمود. اما سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان در صحبت با رسانه ها دعوت حمدالله محیب به وزارت امور خارجه آمریکا را رد کرده و گفته است که ملاقات او از قبل برنامه ریزی شده بود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
وعده کردند که تا نوروز برق را می‌دهیم. خرسند شدیم و انتظار بودیم، اما ندادند. در محل ما کارهای تعمیری و پروفیلاکتیکی نگذرانیدند و به این باور ندارم که قطع نیروی برق انجام چنین کارها باشد. هر شب ساعت 22 برق را خاموش می‌کنند. اکنون کی باور می‌کند که نصف شب کارهای تعمیری و پروفیلاکتیکی انجام می‌شود؟ می‌گوید میرزا عمر رجبوف، یک ساکن محله ظفر نویه رودکی. دهه ظفر نویه رودکی در شفت محله زرفشان شهر دوشنبه جایگیر است و مثل اکثر شهر و نویه ها با رجا برق می گیرند. میرزا عمر رجبوف روز 28 مارس در صحبت به رادیو آزاده گفت در یک شبانه روز 18 ساعت برقشان را قطع می کنند و تنها 6 ساعت، 4 ساعت شب و 2 ساعت روزانه برق را می بینند و خلاص. او گفت در سالهایی که محدودیت برق با شدت جاری بود، در ماه مارس در منزلهایشان برق پوره بود. همصحبتمون تاکید نمود که در روزهای جشن نوروزی نیز منزلهایشان بی برق بود و از تماشای چاره‌بینی‌های نوروزی و دیگر خبرها بی‌نصیب ماندند. او گفت مسئولین برق به آنها وعده داده بودند که تا نوروز مشکل بی برقی حل می شود، ولی همونو این مشکل باقی مانده است و کسی شر نمی‌دهد که کی از بی برقی خلاص خواهند شد.
اخ من طلبا مکتب میرن لباساشون به اتوب من روز دراز به سوید نزدیک شهر ما به ایسای نزدیک سینا زرفشان.
شکایت ها از قطع نیروی برق نه تنها در محله های اطراف دوشنبه بلکه در اکثر منطقه های کشور میان ساکنان صدا می دهد. محدودیت نیروی برق در بسیاری از منطقه های تاجیکستان از اول های ماه مارس آغاز شد. در پی رسانه‌ای شدن شکایت و نگرانی های ساکنان، شرکت برق تاجیک میانه های ماه مارس با پخش اظهارات رسمی سبب قطع قوای برق را اجرای کارهای تعمیری و پروفیلاکتیکی ارزیابی نمود و گفته بود که مشکل انتقال نیروی برق تا جشن نوروز پوره از بین برداشته می شود. اما با گذشت جشن نوروز حالا هم قطع نیروی برق مثل هفته های پیش ادامه دارد. نازیر جان یادگاری سخنگوی برق تاجیک مسئله تا حال ادامه یافتن قطع نیروی برق را شرح نداد، ولی یک مسئول این نهاد تنها گفت که هنوز هم نقشه بردن کارهای تعمیری و پروفیلاکتیکی ادامه داشته، دقیق نیست که قطع نیروی برق کی انجام می یابد. در شبکه‌های برق نویای رودکی نیز بر رادیو آزادی گفتند نقشه در کدام ساعت‌ها قطع نیروی برق به آنها رسیده است، ولی درباره انجام محدودیت برق فعلا خبری نیست. چند تن از ساکنان مناطق مختلفی کشور که در محله‌هایشان برق را قطع می‌کنند به رادیو آزادی گفتند که انجام کارهای تعمیری را در ترانسفورماتور و سیمچوب‌هایشان مشاهده نکرده‌اند. هرچند مسئولین برق تاجیک محدودیت برق را کارهای تعمیری و پروفیلاکتیکی عنوان میکنند، ولی برخی از آگاهان میگویند سبب دیگر است. پیرو چهارشنبیوف شارح اقتصادی نشریه از یپیلوس که مسئله های انرژی را پیگیری میکند در صحبت به رادیو آزادی گفت با باوری او محدودیت برق کاهش آبی آبانبوری نورک یکی از منبع های اساسی استحصال برق در تاجیکستان میباشد، نه کارهای تعمیری و پروفیلاکتیکی. سال گذشته مقامات شرکت برقی تاجیک از ذخیره کافی آب در آبانبارهای نیروگاه‌های برقی تاجیکستان خبر داده بودند، اما کارشناسان میگویند در نیم سال اخیر میزان بارشات در کشور اندک بود و مقدار ضروری آب به آبانبارها وارد نشده است و احتمال مشکل از آنجا سرچشمه میگیرد. با فعال گردیدن چرخه اولین نیروگاه راغون امید ساکنان به دریافت برق بیشتر زیاد شد، اما حالا در فصل بهار از نبود آن شکایت میکنند.
مسابقات قهرمانی تاجیکستان آید به گوشتی آزاد و گوشتی یونانی و رومی یا فرنگی که در شهر دوشنبه در دایره چهارابینی های نوروزی برگزار شد، با پیروزی ورزشکاران پایتخت کشور و ولایت سوخت به پایان رسید. در مسابقه بازی شناوری که روز 28 مارس در شهر دوشنبه دایر گردید، دسته دینامای وزارت کارهای داخلی تاجیکستان غالب شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف با شما پیشکش میکنم. در مسابقات قهرمانی تاجیکستان آید به گوشتی آزاد و گوشتی یونانی رومی یا فرنگی که در پایتخت کشور برگزار شد، غالبان مرحله انتخابی شرکت ورزیدند. ورزشکاران در مسابقات آید به گوشتی آزاد از روی 10 درجه وزن ها رقابت کردند. در 9 وزن گوشتگیران شهر دوشنبه حکمت الله واحدف، جمشید شریپف، ابوالقاسم فیضیف، سربان عبدالحیف، غلامجان شریپف، سلیمجان حلیمزاده، بهادر قادیرف، اسکندر رستم و فرهاد انقلوف، اینچنین در یک وزن فریدون عادلوف نماینده ولایت سوخت غالب شدند. پهلوان شناخته تاجیک اسکندر رستم بر رادیوی آزادی گفت:
مسابقه های اساسی برای من بعد از چمپیونات آسیا چمپیونات جهان است. تیار میشم و پرچم جمهوری تاجیکستان را بالا میبرم.
عبدالرزاق علیموف سرمربی دسته منتخب گوشتی آزادی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت: غالبان مسابقات به هیئت دسته منتخب کشور داخل شده تاجیکستان را در مسابقات بین المللی نمایندگی خواهند کرد. آقای علیموف افزود:
چمپیونات جمهوری تاجیکستان آید گوشین ترج آزاد برگزار گردی که ورزشکاران بهترین یعنی که معین شدن برای دسته منتخب 6 وزن، یعنی که وزنی که برای راحت المپیک در المپیاد اجازه داده شدن، وزن 57 کیلوگرم، 65، 74، 86، 90 و 125 کیلوگرم. این 6 وزن میتوانند که در 3 مرحله که برای انتخاب راحت به بازی المپیک باشد شرکت ورزند.
ورزشکاران در مسابقات قهرمانی تاجیکستان آید به گوشتی یونانی و رومی و فرنگی نیز از روی 10 درجه وزن ها رقابت کردند. در 8 وزن گوشتگیران دوشنبه بختیار نغزیبیکف، دولت علی شریپف، مبینجان احمدف، جسور ایوبف، مصلحالدین اوراقف، محمد اسماعیلف، طاهرجان آخونف و عزمالدین وهابف، اینچنین در 2 وزن ورزشکاران ولایت سوخت دولت جان اسرارف و عظیم جان حامیدف با عنوان قهرمانی تاجیکستان دست یافتند. خبری دیگر: روز 28 مارس در شهر دوشنبه در حوض شناوری مجمع ورزشی شورای جمهوری دینامو مسابقه بازی شناوری دایر گردید. به اطلاع فدراسیون شناوری تاجیکستان، در این مسابقه که با ابتکار وزارت کارهای داخلی کشور در همکاری با کمیته کار با جوانان و ورزش برگزار شد، 80 شناور در حد 15 دسته اشتراک نمود. ورزشکاران در شناوری با طرز آزاد، پروانه، پشتناکی و برس به مسافه های 25 و 50 متر میان پسران و دختران برای دریافت جایزه ها تلاش کردند. در نتیجه دسته دینامی وزارت کارهای داخلی جای اول، تیم دانشکده تربیه جسمانی تاجیکستان جای دوم و مکتب مهارت عالی ورزشی شماره 4 شهر دوشنبه مقام سوم را صاحب شدند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده های گرامی، برنامه مهمانی آزادی را من مومین احمدی تقدیم میکنم. مهمانی امروزه برنامه مهمانی رادیوی آزادی پرویز ملاجانوف تحلیلگری تاجیک است. پرویز ملاجانوف تحلیلگری تاجیک میگوید در تاجیکستان تا انتخابات پرزیدنتی سال 2020 تغییرات کلیه در امور دولتی رخ نخواهد داد. پرویز ملاجانوف در رابطه با فضای سیاسی تاجیکستان با رادیو آزادی صحبت کرد. قبل از شروع صحبت همکارم رستم جانی در باره پرویز ملاجانوف معلومات کوتاهی ارائه میکند.
پرویز ملاجانوف سال 1960 در شهر دوشنبه در خانواده زیایی تولد شده، سال 1982 دانشگاه دولتی تاجیکستان را به اختصاص شرق شناس ختم کرده است. چند سال به عنوان ترجمان در کشورهای عربی فعالیت کرده است. سال 2017 در دانشگاه بازل شویتسریا رساله دکتریش را در موضوع تاریخ جنگ شهروندی تاجیکستان دفاع کرده است. در آوان جنگ شهروندی تاجیکستان پرویز ملاجانوف عضو گروه تشبسکار دسترسی به صلح تاجیکان بود. سالهای اخیر بیشتر درباره وضع و تاریخ سیاسی کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای پس از شوروی پژوهش‌های انجام داده مطالب علمی می‌نویسد. حالا در امریکا قرار دارد و مشغول پژوهش علمی است.
تشکر بر رستم جانی. حالا می رویم به صحبت با پرویز ملاجانوف در رابطه با فضای سیاسی تاجیکستان. خب در آغاز می خواهم از این شروع کنم که در راستای بازگشت اختیاری یا مجبوری شرف‌الدین گدایف به دوشنبه و همچنین بازگشت مرموز دوباره او به اروپا، بحثی گرم در رابطه با این پیدا شد که سابق همسنگران گدایف که گویا پشیمان شده به وطن برگشتند و دادگاه عالی مراجعه کردند که گروه 24 را از روی خط سازمان‌های افراطی بیرون کنند. بسیاری‌ها گمان دارند تلاش این گروه به مشورت مقامات صورت نمی‌گیرد. تا کجا قانونی کردن گروه 24 و به میدان سیاست وارد کردن آنها همچون یک گروه تحت نظارت وجود دارد و این به حکومت چی می‌دهد؟
نه، من گفتم ممکن است که این یک مبارزه سیاسی است و البته برای همین من فکر میکنم که پیدا شدن این چنین گروه امکان پذیر است و این چنین امکان وجود دارد که امکانیت وجود دارد که حکومت این گروه را قید کند در تاجیکستان و شاید در آینده ما یک دو گروه را یا دو تشکیلات را یا سازمان را در یک نام میبینیم که یکیش در دوشنبه باشد، دیگرش در اروپا. البته نامشون شاید یک دیگر همین باشد، لیکن مضمونشون، طرز کاریشون و موقعشون تماماً دیگر فرق خواهد داشت.
چرا حکومت میخواهد چنین یک اقدام کند؟ این چی روند است؟
این روند اینم یک برخورد مبارزه سیاسی است، چون که در این مورد اگر این چیز عملی شود البته یک نمود جدایی انداختن در صفحه اپوزیسیون، در صفحه مخالفین مندات خواهد شد. در این مورد البته شاید بعضی از اعضایان همین گروه این چنین نیتی برگشتن به تاجیکستان پیدا خواهند کرد. من فکر نمی‌کنم که اکثریتشون برگردند، لیکن یک قسمی معین شد برگردد.
بازگشت احتمالی اونا چی میتوند باشد؟ شرایط ناخوبشان در اروپا یا وعده های حکومت چی میتونه اونا را جلب کند اگر برگشتند یک ایده از اونها؟
غریبی است. نه هر یک کس میتوند خود رو در غریبی یک جای خود رو як макони худро пайдо кунад. این کار آسان نیست. بعد از اویلا از خانواده دور داشتن این دشوار است. البته کسی که در بیرون است در بسیار موارد ها نه اختصاصی مشخص دارد، نه زبان را می داند، برای همین البته دشواری می کشد. برای بعضی ها که مثل داروی ایدئولوژی معین ندارند، یک پایه ایدئولوژی ندارند، شاید این یک راه برای نجات، همچنین یک راه برای نجات عزیزی کردن می شود. لیکن دیگرانی که مثل پایه ایدئولوژی دارند هرگز نمی گردن.
وضعی سیاسی که حالا در تاجیکستان جریان دارد، اگر جدیتر نگاه کنیم می‌بینیم که از سال 2015 وقتی حزب نهضت بسته شد در تاجیکستان، ظاهراً حزب‌های دیگر نیز هم به اصطلاح به خود محوکنی گذاشتند و از صحنه سیاسی خارج شدند. تا جایی سبب یک باره خالی شدن صحنه سیاسی چی بود؟ چرا چنین شد؟
تنازع این حزب از سالهای اولوی سالهای 2000 سر شد. شما میدونید که اول حزب سوسیال دموکرات موقعی خود رو نیست کرد و فعالیتش به پایان قریب به پایان رسید و در سال 2015 حزب نهضت بسته شد. پس از آن معلوم گردید حزب دموکرات از اینم پیش تقسیم شد و از بین رفت، از میان رفت، قریب رفت، یعنی وزر در قواز وجود دارد. سال 2015 دیگر حزبای مخالفی با نفوذ در تاجیکستان وجود ندارد بعد از بسته شدن حزب نهضت. از بس که مخالف حزبای مخالف وجود ندارد، گفتم اپوزیسیه جدی دیگر در داخل تاجیکستان وجود ندارد. گروه هایی که مثال پنهانی هستن آنها را در نظر ندارم، یک چیز دیگر. یعنی اون جریان بود، جریان معین بود، جریان به نتیجه خود رسید در سال 2015.
همین به اصطلاح خالی بودن صحنه های سیاسی از حزب های مخالف در شرایط این فضا خالی شده است که سال آینده در تاجیکستان هم انتخابات پارلمانی باید برگزار شود و هم انتخابات پریزیدنتی. به نظر شما بروز نامزدهای نو در انتخابات در سال آینده، منظوری من بیشتر انتخابات پریزیدنتی است، وجود دارد؟
شاید چند نامزد پیدا شود، نامزدی جوانتر نسبت به نامزدهایی که پیش اشتراک داشتند، لیکن البته امکانیت انتخاب شدن آنها کم است. نامی گفته میدونیم که مثلا در همون جمعه شهر کارشناسان هم در داخل کشور هم بیرون از کشور در یک فکری عموم وجود دارد در این مورد که البته دو وریانت وجود دارد، یا که خودی پرزیدنت حاضره یعنی امام علی رحمان نامزدی خود را پیشکش خواهد کرد، یا که پسرشون رستم امام علی نوزادی خود رو پیشکش میکنه. در هر دو مورد اون کسی که از آنها نوزاد رو پیشنهاد کرد همون دست بالا میشود. نتیجه ما معلوم است، روشن است. البته ما گفته نمیدونیم که قرار حکومت در این مورد چی خواهد بود. یعنی هر دو وریانت حاضر بررسی کرده میشود در کمیش کارشناسان در داخل و بیرون از کشور، یعنی پیشگویی کردن خیلی دشوار است. یعنی همون دو وریانت اساسی است.
یعنی وریانت های الترناتیوی به نظر شما وجود ندارد دیگر به غیر از این دو گزینه ای که احتمالاً در میون است؟
نه وجود ندارد. شاید البته این همش وابسته به حکومت است، حکومت با کدام قرار بیاید. البته اگر حکومت اگر قرار دیگر یا قرار سیوم گیرد، شاید شکل وقعه ها شاید تماما دیگر شود، لیکن همون دو وریانت اساسی است.
بسیاری ها بیشتر به دخترش اشاره میکنند، به آزاده رحمان.
بله همون وریانت سی سوم است، لیکن همون من چطوری گفتم در جمعه کارشناسان از همون وریانت دوی همون دو وریانت اساسی است کلیدی است. در نسبتی همون دخترشون بعضی آوازه ها وجود دارن، لیکن اونا هم خودر دیدی هست. البته من موید چی گفتن نیستم، چون که دسترسی با اون معلومات نداریم، با اون سطح نداریم، برای همین اصلا این تخمین ها هستن.
نسبتاً آزاد شدن وضع سیاسی و رفرمه های بعد مرگ کریموف که حالا شوکت میرزیوی پریزیدنت فعلی پیش میبرد، میلیون ها دلار سرمایه به این کشور سرازیر کرد و میکند. تاجیکستان بنابر مشکلات مربوط به حقوق بشر و حقوق های سیاسی شهروندان همیشه مورد انتقاد است و یک سببی و کشور ما وارد نشدن سرمایه ها هم همین مشکلات نامبر می شود. به نظر شما تغییرات در کشور همسایه می تواند به نرمش در سیاست داخلی تاجیکستان تا اندازه تأثیر رساند؟
تدیروه اساسی سرمایه گذاری خارجی در تاجیکستان اصلا در فضای سرمایه گذاری است. فضا نامورفیت است. یعنی سبب اساسی در این است. یعنی من چطوری که میدونم که بسیاری سرمایه گذاران آنقدر حتی پروا ندارن که مثلا فضای دموکراتی وجود دارد یا ندارد. بیشتر برای شرایط، برای سرمایه گذاری، برای همین نگران است. که مثلا همون اینوستیسی آنها که مثلا آنها سرمایه گذاری کنند باید از طرف دولت به طور پورا حمایت کرده شود. باید باز یک سودی اربیتراژ باید وجود داشته باشد در تاجیکستان. باید یک چرشه شرطهای دیگر وجود دارد. باز که همون گناه فضا وجود ندارد، سرمایه گذاری نمی کند. پس از همون در این مورد سرمایه گذارانی خصوصی در نظر دارم. بعضی کمپانی های شرکت های کلان بزرگ در خارج شاید می آمدن، اون چطوری که اونها پیش به خطای آمدن، وقتی خطای به طوری پر را بله هم که خطای دموکراسی نیست، به هر حال چقدر آمدن و کار کردن، لیکن خطای برای اونها یک فضای خیلی موحد پیدا کرد، تشکیل کرد. به فکرم اون صدی راه مونیه اساسی در این مورد این نابودنی فضا در تاجیکستان. اما شکایت های اساسی که ما میشنویم از طرفی سازمان های غیر دولتی خارجی و به ویژه از طرفی شرکت های خصوصی در از آن است که در آن است که سرمایه گذاری های آنها مبلغ های آنها حمایت کرده نمیشود از طرف دولت. من فکر میکنم که در همون فضای پیش از انتخاباتی اون دیگر گونی جدی صورت نمیپذیرد در این مورد در همون صحای دموکراتیزاسی و غیره و غیره، چون که البته این وقتی مرحله مبارزه سیاسی است، مرحله خیلی جدی است، یعنی در همون سطح وزیره باقی میماند. نه شاید بدتر شود، نه خیلی بهتر شود.
چرا با کدام دلیل با این فکر آمده است جمعه کارشناسان؟
چون که فکر میکنم که من چطوری که گفتم مرحله پیش از انتخاباتی است، پیش انتخاباتی است، مرحله حساس است از جهتی وضعیتی اقتصادی و وضعیتی جیوپولیتیکی در پیرامون تاجیکستان، وضعیت سیاسی اینقدر در منطقه آرام نیست. یعنی اگر همه این سبب‌ها رو جمع کنیم
که نمیکنیم که اگر اندازه باز کردن فضای سیاسی در داخل تاجیکستان بازم میتونه با خود همین حکومت اینو باز در راستا انتخابات خال با دست بیارد.
نه من فکر میکنم که همون در عین حال در کدام حالتی که نباشد نامزدی اساسی به هر حال دست بالا میشود، نو بسته به اون که سرمایه گذاری زیاد شود یا زیاد نشود. برای همین حکومت هم نام قدر منفیت دار نشود.
بسیاری ها به این فکرن که احتمال قبل از انتخابات مثلا زندانی هایی که سیاسی عنوان می شود اونا آزاد شوند، مبارزه با شکنجه شود جدی تر شود، عرض مردم خوبتر شنیده شود.
بعضی ها شاید امون چند شخصیت های هستن که سببی ناروزگی و انتقادی جمعه بدانان میگردیدن با مانند بزرگ مرکی رو شاید همون چند نفری از اون وضعیتشون بهتر شود، شاید بزرگ مرکی رو آزاد شود. این کنفذیر است. البته برای تاجیکستان بهتر کردن ریتینگ و ایمیجی بدانانی خیلی مهم است، چون که ما میدونم که این وضعیت اقتصادی دشوار است در تاجیکستان و در منطقه، یک بحران اقتصادی وجود دارد. این بحران از روسیه آمد به پاکستان و در این موارد البته ویران کردن مناسبات با غرب نه در منفعت تاجیکستان است. و نگه داشتن و بهتر کردن ایمیجی بدنگری این چون در منفعت تاجیکستان است. و در این موارد البته شاید بعضی از قدم ها باید از طرف حکومت گرفته شوند.
برنامه مهمانی رادیوی آزادی را شنیدید. مهمانی نوبتی برنامه پرویز ملاجانوف تحلیلگری تاجیک بود.